بسم الله الرحمن الرحیم.
در آغاز دهه 60 اوایل انقلاب بچه مسلمانایی که سواد هنری و تخصص سینمایی داشته باشن خیلی نداشتیم، بلکه خیلی کم داشتیم. مثلا او یه عده‌ای بودن که قبل انقلاب با داعیه‌های شخصی خودشون، گرایشات اسلامی انقلابی که یه طیفی هم بود اسلامی که تعریف خیلی فراگیری داشت، بودن که اینا خودشون کارهای تئاتری، سینمایی، آهنگسازی این کار قبل انقلاب میکردن، بخشی با درون مایه های چپ و غیر مذهبی، یه بخشی هم که خصوص از دهه 50 جنبش مذهبی روشنفکری دینی تقویت شد، به خصوص بعد از 42 سال 42 به بعد، با درون مایه های دینی مذهبی اینا بودن افراد پراکنده. اما ما در کل کشور واقعا شاید 50 تا آدم هم که تفکر اسلامی انقلابی داشته باشن و در این حال بشه بهشون گفت سینماگر و وارد باشن تو این قضايا نداشتیم. مثلا اون زمان نه امکانات، نه آموزش، دریحت نبود حتی برای تیپای غیر مذهبی هم. خب الان ما با یک نسل انبوهی از بچه‌های سر و کار داریم که آموزش دیده و ندیده واردن توی کارا، مثلا با این تجهیزات جدیدی که آمده دیگه هر بچه‌ای تو هر خونه آهنگساز هست، خودش موسیقی می‌سازه به سبک‌های مختلف، خودش خواننده، خودش نوازنده، خودش کتاب می‌نویسه، شعر میگه، خودش تایپ میکنه، خودش پرینت میگیره، چاپ میکنه، کتاب چاپ میکنه، اصلا فیلم مونتاژ میکنن تو خونه. الان بچه‌های دبیرستانی انیمیشن میسازن، فیلم درست میکنن. نه، یک تحول بزرگی به لحاظ سخت افزاری و آموزشی اتفاق افتاده و بسیاری از اینا اصلا استاد ندیده واردن. بچه‌ای داریم، بچه‌ای با استعداد، بدون اینکه یک ساعت درس توی قضیه خونده باشن و استاد دیده باشن، فیلم میسازن، کلیپ میسازن، ویدیو کلیپ، آهنگ میسازن تو انواع سبک ها و اینا، خیلی هم جدی و مطرح و اینا. بنابراین شرایط تغییر کرده. اون موقع در این حال امام بعضی جملات ساده کلیدی به کار می برد که پاسخ بعضی از سوالات به اصطلاح عمیق تئوریک امروزه که بعضی ها فکر می کنن بلا جواب است و آقا ما دچار بحران تئوریک در حوزه سینمای دینی هستیم و این حرفا. اگه بدیهیات تفکر اسلامی و خصوص با تفسیر اهل بیت توجه بشه و به همین حرفای ساده که همون دهه از اول انقلاب امام می گفت راجبه رسانه ها، سینما، رادیو، تلویزیون، تئاتر، هنر، موسیقی، معلوم میشه که کدام رویکرد از رویکردهای به اصطلاح دینی مختلف رویکرد اصلی این انقلابه و کدوما نیست. چرا رسد به رویکردهای غیر دینی؟ مثلا وقتی امام راجع به رسانه ها، رادیو، تلویزیون و سینما تصریح میکنه و اول که این یک دستگاهی است که هم در وجه فاسدش و هم در وجه صحیح و سالمش بسیار تعیین کننده و مهمه، این نشون میده نگاه فاسد بینانه به ذات رسانه تو تفکر امام نیست. وقتی میگه هر دو وجه ممکن است و مؤثر است و مهم است، وجه مفسدانه و وجه مصلحانه رادیو تلویزیون و رسانه ها، حالا امروز این سایت ها و فضای مجازی رو اضافه کنید، یا این تعبیر که رسانه های تصویری مثل سینما و تلویزیون اهمیتش از رسانه های شنیداری یا رسانه های مکتوب محض تأثیرش بیشتره و لذا اهمیتش بیشتره، اینم از تعابیر بود که امام همون موقع میگفت، با که اون موقع هنوز این همه تنوع و تکثر و تجدد تو حوزه های رسانه های تصویری اصلا نبود. بسته به میزان و کم و کیف تأثیرگذاری هر رسانه در افکار عمومی، اخلاق عمومی، سبک زندگی و نوع اعتقادات و اخلاقیات مردم تو یک جامعه، اون نوع رسانه و اون ژانر از رفتار و کارکرد هنری اهمیت به لحاظ اسلامی هم پیدا میکنه، چون هدف اسلام و مخاطبش انسان است در ساحت فردی و اجتماعی، انسان است در ساحت اعتقادی، اخلاقی و رفتار و سبک زندگی اجتماعی. پس هر رسانه و هنری و هر تکنیکی که در این ابعاد از زندگی انسانی، چه در وجه فردی شخصی، چه در وجه خانوادگی، چه در وجه تمدنیش، هرچه این تأثیر عمقش و سطحش بیشتر باشد و مؤثرتر باشد، به همان اندازه از منظر اسلامی و هنر اسلامی، سینمای اسلامی، رسانه اسلامی، تکنیک اسلامی، به همان اندازه و به همان دلیل مورد توجه و اهمیت. ولذا امام همون موقع میگه ما به تمام رسانه‌ها و هنرها به چشم یک دستگاه تربیتی نگاه میکنیم، ضمن اینکه این دستگاه تفریحی هم هست، میتونه دستگاه سرگرمی، یک سرگرمی تربیتی باشد یا ضد تربیتی. سرگرمی هم یک مقوله مطلقاً لغو نیست. امام از مقوله زیبایی شناسی و سرگرمی، وجه سرگرمی آفرینی هنر دفاع میکنه، منتها سرگرمی لزوماً معادل با غفلت نیست. این هنر هنرمنده که وجه زیبایی شناسی و شادی آفرین هنر رو، هنرهای صوتی، تصویری، مکتوب، همه اقسام هنر، تجسمی، هرچه، اون وجه رو چنان هنرمندانه تقویت کنه، وجه تربیتی و الهی شو، توأم با لذت که بتوانه مقولات الهی و انسانی را انسانی به مفهوم الهی را عرض کنه، نه انسانی به مفهوم اومانیستی غیر الهی، بیشتر و با لذت به خورد مخاطب بده. یعنی چطور؟ بدن شما به غذا احتیاج داره، ولی اگه این غذا درست پرورده نشه، آشپزی نشه، اگر ادویه و اینا بهش اضافه نشه، کم نشه، مزش، طعمش، بوش، اگه اینا جذاب نباشه، لذت بخش نباشه، شما بدنت به غذای احتیاج داره، غذایم سالمه ولی نمیخوری. هنر کارش طباخی مفاهیمه، از جمله هنر رسانه و سینما و اینا. کار هنر اینه، هنرمند یک طباخ ماهر است، مثل یه آشپزیه. این آشپز میتونه مواد فاسد گندیده، گوشت خوک، نمیدونم گوشت میمون و خرچنگ و این چیزا، یه مقدار سم و مواد مسکر و مخدر و اینا موادش باشه، و بعد اینا را چنان مطبوع بپزد که زهر رو جوری بخورانه به مخاطب که او به به بگه، پولم بده و خودشو مدیون تو هم بدانه. متقابلا هنر و سینمای اسلامی و مردمی اونیست که بتواند ارزش‌های الهی رو، حقایق عالم را در حوزه اعتقادات صحیح، اخلاقیات صحیح، سبک زندگی درست، توحید محور، عدالت محور، این مفاهیم و این مایه ها رو، این محتوا رو به گونه ای طباخی کند که حتی یه آدم عامی معمولی که اصلا تمایل نداره سر کلاس کلام و الهیات و اخلاق بنشینه، ولی در قالب تصویر و صوت و آهنگ و اینا جوری اینا رو طباخی کنی، خوشمزه کنی، که این وقتی قورت میده و فرو میده احساس نکنه که یه چیزی برای او تحمیل شد، یک شیء بیگانه، یک شیء خارجی در روح او، قلب او، چشم و گوش او فرو کردن بدون اجازه او، یه چیزی رو به او تحمیل کردن، به زور حقنه کردن. نه، هنرمند مسلمان تو همه وجوه هنری، تکنیکی باشد، تکنیک‌های جدید یا نباشه، این تو اسلامی بودنش تأثیر نداره، تو اثرشه که معلوم میشه چقدر اسلامی هست یا نیست. میزان تأثیری که رو چه مخاطبی میگذاره، چون یکی از سوالات دوستانم این بود که سینمای انقلابی و دینی آیا مخاطبش باید توده‌های مردم فقط باشن یا نه همه، یا تیپای ایدئولوژیک و انقلابی باشن یا همه. از شما باید پرسید سینما مخاطبش کیست؟ خب مخاطب‌های متفاوت دارن سینماهای متفاوت. سینمای اسلامی هم مثل بقیه سینماها مخاطب بعضی از هنرهای اسلامی خواصن، طبقات نخبه هن. اونا از دیدن و شنیدن و اندیشیدن راجع به بعضی مسائل لذت میبرن و تن میدن. یک بخشی هستن، شما بهترین عالی‌ترین مضامین رو تو یک هنر ارائه بده، میاد از اول دقیقه پنجم شروع میکنه به خمیازه کشیدن، با اینکه حرفای خیلی دقیق و مهم میداره زده میشه. برای این مخاطبم باید برنامه ریخت، برای اون مخاطب خمیازه کشم باید برنامه داشت. هر دوش هم میتونه برنامه اسلامی باشد، هر دوش هم میتونه برنامه های غیر اسلامی باشد. بنابراین آقا سینمای انقلابی لزوماً مردمی است. مردمی به چه معنا؟ به معنای عوام زدگی و عوام فریبانه؟ نه، اما مردمی به این معنا که ما آخه تعبیر مردمی دو سه تا بار مفهومی داره. یه وقت میگید مردمی در برابر نخبگان، این مردمی فحشه، یعنی عوامانه، یعنی احمقانه. یه وقت میگید مردمی در برابر اشراف، اشراف عرصه هنر، اشراف سیاست، اشراف اقتصاد، این مردمی یه برچسب مثبت انقلابی است. بله، سینما باید مردمی باشد، نه برای برج آج نشین ها. یه عده خاصی دچار مالی خولیا، اونا خوششون بیاد چون رسانه ها در اختیار اوناست، پول در اختیار اوناست، امکانات اکران و غیر اکران اینا ممکنه در اختیار اونها باشه. خوش آمد احزاب، خوش آمد روشن فکر نماها، خوش آمد اصناف خاص، طبقات خاص، طبقات حاکم، حالا حاکم به مفهوم حاکمیت سیاسی اقتصادی یا حاکمیت به مفهوم هژمونی تو جامعه هنری و سینمایی و روشن فکری و اینا. به این معنا مردمی باشد. بله، شما مخاطبتون مردمن، اصل جامعه همین توده های مردمن، ممکنه تخصص ندارن، اصطلاحات بلد نیستن، اما حقیقت رو بلدن و چون بیمرزن و بیغرزن حقیقت را زودتر از اشراف، زودتر از خواص به این معنا هم درک میکنن، هم باور میکنن، هم بهش عمل میکنن، صادقترن، پاکترن. بنابرای وقتی میگید مردمی به چه معنا میگید مردمی؟ وقتی میگید مردمی یعنی عوام پسند، گیشه‌ای، مبتذل، به یک طبقه خاصی از مردم اشاره داری، آدمایی که اصلا حوصله فکر کردن به هیچ چیز ندارن، به اخلاق و عقل و دین و بیدینی و عدالت و هیچ چیز اصلا کار ندارن، میخواد فقط خوش باشه، عوام به این معنا میشه سینمای مردمی نیست، سینمای لومپن ها میشه، لاتبازیه، فیلم فارسی های قبل از انقلاب و نوع بعد از انقلابش با کلاه شرعی. یه وقت من میگم مردمی، داری به قاعده اصلی جامعه بشری توجه میکنی، اونایی که تاریخ رو میسازن، جامعه رو میسازن، انقلاب میکنن، هزینه میپردازن. همونا که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن اشتباه بزرگ حکومت ها اینه که فقط میرن سراغ خواص، میگن اینا نخبگان و خواص صاحبان ثروت قدرت رسانن، پول دارن، امکانات دارن، ارتباطات دارن در داخل خارج، اینا رو بریم راضی کنیم، مردم رو ولشون کن. امیرالمومنین میگه هرگز این کارو نکنید. رضا العامه داریم و رضا الخاصه. سینمای دینی انقلابی به این معنا باید توجهش به رضا العامه باشد، رضایت توده های مردم. حضرت امیر فرمودن توده های مردم میدونید چطوری هن؟ موقع زحمت و خطر تو صحنه اونا دفاع میکنن، اونا میرن جبهه، طبقات معمولا متوسط به پایین، ولی موقع سفره غنیمت اغلب اینا اهل ناله و غرغر و نغنغ و طلبکار و اینا نیستن. به بخشی از حقشون هم که بهشون میدی دعات میکنن، راضی هن. اما خواص به معنی و خواص به این معنی خاص، اینا اشراف کسانی هستند که موقع خطر خودشون و بچه هاشون و اموالشون و همه رو میگیرن، فرار میکنن، میرن خارج، کنار این مردم نمیستن، از جامعه دفاع نمیکنن. موقع پیروزی و اینا صف اول غنیمتن و مدام غر میزنن، اینا بیشتر غر میزنن، اینا تو جنگ نبودن، اینا هی میگن ما از جنگ خسته شدیم، اینا تو انقلاب نبودن، اینا میگن آقا تا کی انقلاب، اینا تحریم میشه، اینا صدمه نمیبینن که یک پاشون خارج و یک پاشون داخل، امکانات 10 تا خونه ویلا، اینا هی میگن آقا تحریم دیگه خسته شدیم. آخو بخش اصلی ملت که تو جنگ، تو انقلاب، تو تحریم، همه جا اینا فشار روشون میاد، اینا باز بچه‌هاشون دارن میفرستن سوریه و عراق و کجا و کجا که دفاع کنن. حضرت امیر میگه توده ها رو راضی کنید، نه این اشراف رو. اینا سیر نمیشن، اینا حریصن، اینا همیشه طلبکارن، اینا هیچ وقت خزینه نمیگذارن. سینمای انقلابی عماری بله به این معنا باید یک سینمای مردمی باشه. مشکلات مردم باید مسئله اصلی شما باشه، مخاطب اصلی باید فطرت مردم باشد، احترام مردم، حقوق مردم، رشد مردم، تربیت مردم. به این معنا حتما باید سینمای عماری، سینمای انقلابی، مثل خود عمار دیگه. عمار تو اون شرایط میرفت سراغ بعضی از خواص و نخبگان که آقا چیکار داری میکنی توی غزایا، توی جنگ جمل و چی و چی و سفین و اینها که در سفینم شهید شد. اما مخاطب اصلی و هدف اصلیش توده های مردم بودن. از این شهر به اون شهر میرفت، با مردم حرف میزد. بعد اهل عمل هم بود. سینمای عماری مثل خود عماره، پشت صحنه وای نمیسته حرفای فقط روشن فکری بزنه. اگه لازم شد میره تو خط مقدم نبرد. زمان جنگ میره زیر آتش، تو میدون مین. الان پا میشن این بچهایی که مستند میسازن چطور پا میشن میرن سوریه، میرن عراق، میرن یمن، لبنان، فلسطین، جنگ 33 روزه، میرن توی قلب افغانستان وسط طالبان 20 روز زندگی میکنه. اون زمان بوسنی اینا اینجوری میشه. حالا اینجا قدرشون خیلی نمیدونن، ولی توی نظام رسانه ای غرب دو تا آدم اینجوری پیدا میشن که خطرپذیر باشن، خط مقدم هم نرن، 2 کیلومتر پشت خط مقدم برن، اینا رو میکنن قهرمان رسانه، بوت رسانه. اسمشون میشه یک برند. 2 تا 3 تا مثلا CNN یه نفر داره هر 10 سالی که تو 3 تا موقعیت خطر ای تا نزدیکی های خط میزن. اینا دیگه میشن چیز. تو ما اینجا 10 نفر از بچه ها داریم که 100 بار باید شهید میشدن الان توی صحنه ها. گاهی حقوقشون هم نمیدن، فیلمشون هم مجانی اینا میدن پخش نمیکنن گاهی. خب اینا هم مظلومیت های این هنر مردمیه که تو متن واقعیته، انتزاعی و برج آج نشینی و روشن فکر بازی و فیلسوف معابی های علیکی. آخه فیلسوفای بی سواد هم ما توی عرصه های هنر مدرن خیلی پیدا کردیم. تیپاشون رو روشن فکری میزنن، کتاب هم زیر بغلشون میزنن، همون کتابی که زیر بغلشه که میخواد همه ببینن این کتاب دستشه نمیتونه درست بخونه، میخونه معنیش درست نمیفهمه، 5 تا جمله حفظ میکنن. اینا اسمش روشن فکری نیست، اینا اسم کلاهبرداریه. روشن فکر واقعی کسی است که با متن جامعهش جلو بره. روشن فکر توده‌ای و مردمی و واقعی کسی که بفهمه تو جامعه، همین الان کف جامعه چه مشکلاتی است، چه واقعیتی است، چه کار باید بکنی. ای که امام میگه رسانه دانشگاه هست، این توقع هنر اسلامی انقلابی است. مکتب انقلاب است، از هنر، از سینما، از رسانه‌ها، از فضای مجازی امروز، همه هنر، سینما، تئاتر، همه چی، هنر تجسمی، کاریکاتور، از همه چی سوال کردن آیا شاخه‌های مثل تئاتر و گرافیک و کاریکاتور میتونه اماری باشه، چون قراره تو جشنواره امار گرافیک و بازی‌های رایانه‌ای تئاتر ورود کنیم. این تقسیم که هنرهای تصویری، تکنیکی، اینا همشون سابجکتیویته و اومانیست اینجوری، اینا یه حرف درستی است که نتایج غلطی ازش دارن بعضیا میگیرن با حسن نیت. در مفاهیم نه فقه اسلام، نه اخلاق اسلام، نه عرفان و فلسفه اسلامی در آیات و روایات بر اساس ابزار تقسیم نمی کنن هنر رو که از چه ابزاری داری استفاده میکنی. ضمن اینکه مفهوم سابجکتیویسم، مفهوم عین و ذهن، مفهوم ذهنیت هم و رابطش با تخیل لزوماً شیطانی و نفسانی و اومانیستی نیست. دو وجه داره، حالا او را اشاره میکنم، رابطه تخیل با واقعیت، که اینکه بعضی ها میگن هرچا خیال، عنصر خیال تو هر هنری بیشتر دخالت کند اون هنر غیر دینی تر میشود، این عبارت درست نیست. انواع خیال و تخیل داریم، اصلا رابطه فکر، عقل، خیال، حس، رابطه ظاهر باطن، برزخ ظاهر و باطن، دنیا آخرت و عالم برزخ، خیال منفصل، خیال متصل، اینا رو دوستان بعضی اطلاع ندارن، فکر میکنن که اینا همش صرفا مفاهیم یونانی، کل مفاهیم یونانی هم شرکامیز و فلان اینا. نه آقا، بعضی از اینا مفاهیم شرکامیزه، بعضیش اسلامی است. میخواد یونانی باشه، میخواد عربی باشه، ایرانی باشه، شرقی غربی باشه، تقسیم نه جغرافیایی، نه تقسیم ابزاری، اینا تقسیمای درستی نیست. البته نمیخوام بگم کلا عاری از واقعیت است، حتما یک حقایقی درش هست، منتها مطلقش میکنن. یک 5 گرمی رو اثبات میکنن، 500 کیلو نتیجه ازش میخوان بگیرن. وقت نتیجهش اینه که اصلا یک اقیانوسی از امکانات رو از یک انقلاب اسلامی، از دسترس انقلاب دور میکنن، تحت اینه که اینا ذاتن دینی شدنی نیست. بنابراین جواب فرمایشتون، آیا میشود گفت بعضی شاخه ها ذاتن دینی ترند؟ نه، نمیشود گفت کدوم شاخه های هنری دینی ترند یا نیستن. دینی بودن هنر و ابزار هنری و شاخه هنری، دینی بودن یا نبودن، بستگی دارد به یک، مبادی شناختیش، دو، غایات و اهدافش، هدفت چیست و آثارش و نتایجش توی جامعه چیست، و سوم، روش‌ها، اگر و تا اونجایی که با معیار حقوقی و اخلاقی قابل تقسیم به درست و نادرست، مشروع و نامشروع هستن، اگر هستن، اگر هم نیستن که نیستن. دیگه عمدتاً مشروع اسلامی بودن یا نبودن، دینی بودن یا نبودن شاخه های هنری بستگی داره که شما با چه ایده‌ای سراغ کدام شاخه هنری میری و چه نتایجی تو جامعه میگذاری، چه آثاری میگذاری. این بستگی به او داره. گرافیک آقا ذاتاً دینی تر است یا تئاتر؟ شما تعریف از دینی و دینی تر چیه که این سوالو میپرسی؟ دین چیه؟ خب دین پیام خداوند است به بشر که به عالم اینجوری نگاه کن، یعنی انسان شناسید، هستی شناسید، جهان شناسید، به عالم و آدم، به زندگی و مرگ اینطوری نگاه کن، این درسته، واقع بینانه است و الهی است. کی آقا داره با موبایل صحبت میکنه؟ الان کسی میگه آقا موبایل ذاتاً دینی یا غیر دینی؟ خب این استفاده از موبایل استفاده غلطه یا استفاده درسته؟ اغلب شاخه های هنری همینطوری. گرافیک آقا ذاتاً دینی یا غیر دینی است؟ بفهم، میگن نباید هنر به حجیت برسه؟ خیلی سوال خوبیه. خب حجیت چیست؟ خب این الان چه اصلا فرض کنیم جواب سوال شما آری است، چه منافاتی با عرض من داره؟ من همین اتفاقا دارم میگم که بنده وقتی، حالا تعبیر شما حجیته، ما داریم میگیم که سوال اینه، شما داری به این سوال اتفاقا این جوابی میدی که به حرف من نزدیکتره تا به حرف سوال کننده. سوال کننده میپرسه که آیا بعضی شاخه های هنری و رسانه ای ذاتن دینی تر نیستن؟ آیا گرافیک و بازی های رایانه‌ای و تئاتر و اینها می توانند دینی باشند؟ آیا می شود گفت که تئاتر از سینما دینی تر است؟ خب حالا توضیحش اینه، مثلا به این دلیل که تئاتر در حضور مخاطب اجرا میشه، بازیگر باید با بدنه مردم ارتباط داشته باشد، توده مردم می توانند در تئاتر مشارکت کنند، یا بهتر حس را منتقل می کند، یا کم هزینه تر است و فلان. من به نظرم به خود این سوال اگه خود دوستان یک کمی فکر کنن روشن پاسخ اینا. یعنی کسی با مفاهیم اسلامی، با فقه اسلام، با اخلاق اسلام، با تربیت اسلامی آشنا بشه، جواب این سوالا روشنه. یه وقت داری از موضع هزینه و دخل و خرج و اسراف و اینا بحث میکنی، این چه ربطی به هنر داره؟ تو هر کار دیگری هم، هر کاری که اسراف و ریخت و پاشش کمتره بله، اما این وقت میگه هزینهش بیشتره. خب کاری که فایدهش بیشتره هزینهش بیشتره. اینجوری نیست که هنر اسلامی صرف همه جا باید هنر کم هزینه تر باشد. نه، اصلا اسراف در فرهنگ اسلامی از جمله در سینما و هنر، وقتی که نسبت بین هزینه و فایده عادلانه و معقول نباشد، ریخت و پاشه، اسرافه، تبذیره، یا کار رو بی تأثیر مثلا میلیاردها پول خرجش کرده او تأثیر رو نداره، این میشه خلاف اسلامی. از چه جهت؟ از جهت هزینه اقتصادی. ولی همون ممکنه از یک جهت دیگه اسلامی باشد. ببین ما 100 تا مثلا ارزش اسلامی داریم. شما راجع به هر پدیده انسانی وقتی میخوای قضاوت کنی که دینی است یا دینی تر یا غیر دینی است، یا به تعبیر شما حجت داریم یا نداریم، ها، باید تمامی ارزش‌ها رو درش بسنجی. لذا هر فیلمی که شما سینما، تئاتر یا هر هنر دیگری یا هر فیلم سینمایی بذاری اینجا نشون بدی، ما و شما میتونیم قضاوت کنیم، بگیم آقا 100 این جدول 100 تا خونه داره، مثلا از 100 نمره ما به این فیلم چه نمراتی رو میدیم، مثلا میگیم از جهت تاثیرگذاری در مخاطب و جاذبه‌های تصویری و فلان نمره این. خب حالا این یک ارزش اسلامی است یا غیر اسلامی است؟ استفاده درست از مثلا جلوه های ویژه، این اسلامی است یا غیر اسلامی است؟ یا وقت ممکنه کسی بگه آقا اصلا جلوه های ویژه چون تخیل است و عین واقعیت نیست و واقعیت سازی است، این اسلامی نیست. خب اینو باید ثابت کنی، به چه دلیلی حرفو میزنی؟ کجای اسلام گفته شما اگر تخیل شاعرانه کردی این غیر اسلامی است؟ اصلا شعر که حالا سینما نبوده، شعر که بوده مایه های همه ی هنرها شعره. همه ی هنرها شاعران میگن این تابلو رو شاعرانه کشید، این فیلم، این سینما شاعرانه است، این نمیدونم موسیقی شاعرانه است، چون شعر یعنی اون تناسب آهنگین لذت بخش درونی در واقع در شعر اون مایه همه ی هنر است. شاعر سمبل همه ی هنر هاست. اصلا تمام هنرمندا به اون میزان که شاعرند هنرمندند، منتها یکی شعرش تو نقش و رنگ تجسم پیدا میکنه، یکی در تصویر، تدوین، مونتاژ، یکی در مجسمه و و و. خب حالا یک کسی بگه آقا شعر مگر همش واقع نمایی است؟ نخیر، شعر تخیل است، شعر واقعیت نیست که، شعر ترکیب واقعیت و تخیل است. آیا اگر ذات شعر چون تخیل است غیر اسلامی است، ذات هر هنری که به هر میزانی با تخیل آمیخته است غیر اسلامی است؟ خب ما همچی دیدگاهی رو نداریم مثلا تو نگاه اسلامی. در نگاه اسلامی خود شعرم تقسیم میشه به مشروع و نامشروع. میگه آقا اگه شعری داری میگی برای تحریک جنسی، شعر داری میگی برای ایجاد اختلاف بین مردم، دعوا جنگ نژادی و قومی میخوای را بندازی، شعری داری میگی توهین میکنی به کسی، آبروی کسی رو میبری، شعری داری میگی که کفر رو با مغالطه داری ترویج میکنی، باطل رو به جای حق داری، این شعر هرچی هم به لحاظ هنری قوی، به لحاظ هنری نمره خوب بهش میدیم چون تاثیرگذاره، اما به لحاظ محتوا نمره صفر بهش میدیم. حالا اگر شما آمده این قالب و این هنر رو در خدمت یک محتوای الهی انسانی اسلامی قرار دادی، اون اثر هنری شما سینما، تئاتر، گرافیک، هرچی که هست، تمام هنرها، ابزار، غیر ابزار، تکنیک، غیر تکنیک، اینا حجت داره. شما میگه حجت داشتن یعنی یه فقیهی بگه، من اینم تازه قبول ندارم، یه فقیهی بگه این اسلامی این کافیه، نه، اون فقیه باید استدلال کنه که چرا اسلامیست. ما چون مقلد که نیستیم که تو این عرصه، برای هنرمندی که قدرت اجتهاد دینی نداره او حتما باید ببینه فقیهش چی میگه، استاد اخلاق چی میگه، استاد عرفان نظریش چی میگه، مفسر قرآن، محدث چی میگه، اگه میخواد مسلمانانه هنر ورزی کنه. چنان که اگه یک مارکسیست بخواد به مثابه یک مارکسیست کار هنری بکنه، باید به منابع مارکسیستی یا تسلط داشته باشه یا استاد داشته باشه، و الا میتونه بگه من هنرمندم، اما نمیتونه بگه من هنرمند چپم و غیرش دیگرانم. اونم باید حجت داشته باشه، یعنی هنرمند سینمای لیبرالم سینماگر باید حجت داشته باشه، حجت لیبرالی برای او چی حجته؟ برای او پس بله حجت باید داشته باشه. اتفاقا ما همین رو میگیم، ما میگیم کی تکنولوژی و صنعت و سینما و همه هنرها، انواع اقسام هنرها، کی حجت پیدا میکنه؟ حجت پیدا کردن یعنی مشروع بودن. کی مشروع است؟ اسلامیست وقتی که در جهت این جمله رو دقت کنید، خیلی جمله ساده است ولی خیلی حلال بسیاری از ابهاماته. هر هنری، هر شاخه هنری، هر نوع هنری، هر نوع سینمایی که شعری، رمانی، سین هر چی که کمک کند که فرد یا جامعه دینی را به شناخت جهانبینی و هستی شناسی، انسان شناسی، خداشناسی اسلامی، یعنی به عقاید اسلامی، جهانبینی اسلامی نزدیکتر کند، واقفتر کند، معتقدتر کند، یا به ارزش‌های اخلاقی اسلامی گرایش پیدا بکنه، یا سبک زندگی و احکام فردی و اجتماعی اسلامی رو تو جامعه ترویج کند، آن هنر به همان اندازه اسلامی است. وقتی یک محصول هنری ممکنه از یه جهتی اسلامی باشه، مثلا یه مضمون اخلاقی قشنگی رو تو جامعه جا انداخت، مثلا صله رحم رو، رابطه انسانی و اخلاقی همسایه‌ها با هم، به بچه‌ها آموخت با پدر مادر، با والدینتون با چطور رفتار کنید، این از یک نظر نمره اسلامیش از این نظر بیسته، ولی از یک شیوه های استفاده کرده، بعضی تصاویر، بعضی جوکا، بعضی امکانات آورده، اونا خلاف بعضی دیگر از ارزش‌های اسلامی است. خب اونجا نمرش میاد پایین. ارزش‌های اخلاقی اسلام در تمام جهان بشری هر جا آدمای منصف باشون حرف می‌زنن قبول دارن. عفت است، اخلاق محبت، فداکاری است، انصاف است، اینا یه اخلاق اسلامی. ایثار است، پشت سر هم دیگه علیه هم حرف نزنیم، کارهای همدیگر رو حمله بر صحت بکنیم، برداشت بد نکنیم، یکدیگر را ببخشیم، اینا اخلاق اسلامیه. هر جای دنیا شما بری بگی میگن اخلاق خوبیه، اخلاق انسانیه. خب اونا به وجه دنیویش کار دارن، چون اینا هم آثار و برکات دنیوی داره. یه جامعه بدون کینه، بدون نفرت، بدون دوگانگی، بدون نفاق، بدون خشونت رو اسلام میخواد. خب یه فواید دنیوی داره. اخلاق سکولار و سینمای سکولار اخلاقی تا اینجاش میتونه با ما مشترک باشه، اما یه آثار علاوه بر او اخروی و ابدی داره دیگه. سینمای سکولار حتی اگر از اخلاق انسانی حرف میزنه، به این بعدش توجه ندارد اون سینماگر، نه مخاطبش رو به این بعد توجه میدهد که آقا ریا نکردن، دروغ نگفتن، خیانت نکردن، گران نفروختن یه آثار و برکات دنیوی داره. اینشو تو هم فهمیدی. البته سینمای سرمایه‌داری رو نمی‌فهمه ها، ولی یک بخشی از سینمای انسانی غرب و شرق رو می‌فهمه. اما یه بخش دیگه هم داره که اون رو تو نمی‌فهمی، چون تو انسان رو محدود کردی تو همین 40 50 60 سال. ما تو این بعدش یک تفاوتایی داریم، یک اشتراکاتی داریم. همین الان من بعضی از همین کلیپ‌ها رو می‌بینم فضای مجازی، اینقدر زیبا مفاهیمی که برای اون مفهوم آیه و حدیث تو ذهنم میاد، ولی یک فیلمساز غیر مسلمان میگه من به اخلاق انسانی اعتقاد دارم، خب به خاطر منافع دنیاویش. من این ویدیو رو، ویدیو کلیپ رو میبینم، چند تا شخص حرفان، مثلا یکی از پدری بچه‌هاش بهش سر نمیزنن، خبر مرگش رو منتشر میکنه، یه مرتبه همه با لباس عذاب بچه‌ها میان خونه، میبینن بابا زنده است. میگه من فقط می‌خواستم اون وقتی که قرار بعد مرگم بیاد سراغ من، همین الان بیاد دور هم بشینیم یه شام با هم بخوریم. خب این همون صله رحم، احترام به پدر مادر، نمیدونم محبت و عشق خانواده، اینا هم جزی از ارزش‌های اسلامی است. ولی این رو طرف بدون توجه به توحید و مبدأ و معاد داره میگه. اون نگاه ناقصی داره، اون نگاه اسلامی کامل نیست، اما غیر اسلامی هم نیست. ما در سینماهای، در هنر به اصطلاح انسانی مشترکاتی داریم با سینما، حتی تو فیلم‌های هالیوودی. من معتقد نیستم تمام فیلم‌های هالیوودی همش نمیدونم کفر و شرک و فساد و فلان و ایناست، نه. بعضی از همین فیلمایی که تو هالیوود داره تولید میشه، بعضی از اینا درسته که با نمیشه بهش گفت یک سینمای اسلامی است، اما بسیاری از مضامین اسلامی تو بعضی از این فیلم‌ها من میبینم. یعنی خیلی زیبا داره یک روایتی رو، یک آیه‌ای رو، یک حدیثی رو. یا همین فیلمای کره‌ای که تلویزیون پخش میکنه، بعضیش بسیاری مضامین اسلامی درش هست، منتها کل اسلام رو وقتی نبینی، یه جزءشو فقط ببینی، یعنی بگی من توحید و معادشو کار ندارم، اما این حکم خاص فقهی، این حکم خاص اخلاقی، ما هم میگیم احترام به دیگران، او هم میگه احترام به دیگران، این رو فقط ببینی، این نگاه ناقص است به هنر دینی. اما در این حال نباید بگی او چون توحید نیست، درش مبدأ و معاد نیست، شرک است، مثل زرتشتی‌ها جهان رو دو قطبی میبینه، یا مثل مسیحی‌ها تثلیث جهان رو سه قطبی میبینه، یا مثل بت‌پرستا و مشرکین جهان رو هزار قطبی میبینه، خدایان میلیون‌ها خدایان دارن، یا مثل تفکر الهی اسلامی توحیدی و تک قطبی میبینه عالم رو، حتی شیطان رو در پروژه خدا تعریف میکنه، نه رقیب خدا، که بر خدا غلبه کرده در یک جاهایی. خب اینا این نگاه ها تأثیر میذاره در تفسیرها. بنابراین جواب این سوال، من این سوالاتونو بخونم سری. میفرمان که آیا میتوان در کارون رای از شاخه‌های مختلف استفاده کرد؟ میشود گفت بعضی شاخه ها ذاتن دینی ترند؟ نه، من نمیفهمم بعد کدوم شاخه هنری ذاتن دینی تر است. اینو به من توضیح بده تا من بفهمم. شما میخواید توضیح بدین؟ بفرمایید. رسانه مقدسه؟
مقدسه تو سالی در خدمت خدا و هرمشهای دیگه را بگیه مطابق رسانت شیطان اشتار را گرفته او این رسانه را برخلاف اون تمامی مذاتیش در جهت احسان شیطانی خودش قرار میگیره و از باب این میگه نصف به حضا با مسلمه ها تمام گرفت هر مطابق رسانه ها میگه رسانه هم یکی از ایناست حالا که را میگم یکی از ایناست ذاتن دوست دارن مقدس هم دوست دارن در خدمت خدا و ارزش‌های دینی قرار بگیرن ارزش‌های مالی اما وقتی که در اختیارات شیطان و استکبار قرار میگیرن اما طور که فرمودید در هالیوود غلبه یابید
اونجا غلبه با سکس و خشونت و مالی خولیا و ترس و وحشت و شهوت و ایناست درسته اما اینکه حرمه سینمای اونجا ذاتن اومانیستی و فلان اینا این فرمایش شما مغایرتی با عرض بنده نداشت نه گرافیک که یک آقای گرافیک و خانم سینما و اینا که ما نداریم که اینا اسمایی که ما میذاریم روی کارکرد خود بشر سینما که یک پدیده ای تو عالم نیست که سینما باشه مثلا بگن این لیوان اون سنگ اونم سینماست سینما یه فعل انسانی است ترکیبی است از صنعت و تکنیک و هنر اینه و معرفت ترکیبی است از اینا این ترکیب یک فعل انسانی است فعل انسانی در مورد یا فعل انسانی یک بخشش حسن قبح فاعلی است یک بخشش حسن قبح فعلی است یعنی عمل شما او عمل شما که محصولش مثلا شده فلان فیلم فلان تئاتر فلان گرافیک فلان چی این عملی که محصول این پدیده‌ای که محصول عمل انسانی است دو تا سوال در موردش می‌پرسیم یک حسن قبح فعلی این فعل تو که محصولش شده این فیلم آیا این حسن است یا قبیح چطوری داوری می‌کنی مسلمان جواب میده که آقا هر فعلی که به گسترش و تعمیق و تحقق احکام و اخلاق و ارزش‌های الهی توحید و عدالت کمک کند به همان میزانی که کمک می‌کند دینی است هر سینما و هنری که صدمه میزنه یعنی این محصول هنری این نقاشی رو شما میبینی وقتی میای بیرون مأیوس شدی از عالم احساس پوچی میکنی این هنر تأثیرگذاره به لحاظ تکنیک و هنر و حرفه‌ای قویه نمرش بالاست یک رمان تأثیرگذاره رمان باطل تأثیرگذار تأثیرگذار هنرمندانه است چون تو کتابو باز کردی دیگه نتونستی ببندی دیگه نمیتونی ببندی این هنره به وجه هنری 20 نمرت اما با این ابزار هنر با این ظرف چه مظروف و چه محمولی رو ریختی تو حلقوم قلب و عقل و اخلاق و رفتار و سبک زندگی مردمت گنداب ریختی به این لحاظ نمرت زیر صفره منتها میدونین چون اغلب ماها مثلا بچه‌ها دانشجوها جوان نوجوان که میرن وارد عرصه‌ها بشن قدرت تفکیکی دو تا از هم ندارن میبینه یک رمان خوب قشنگ میخواد بخونه بعد میبینه اون لابلا تو رمان داستان خیانت جنسی هست نوجوانی رمان‌های مختلف از آندرژیت داستویفسکی کی اینا همه رو خیلی من میخوندم اما حتی قبل از اینکه طلبگی وارد حوزه بشم بسیاری از رمان‌ها رو تو خونه پدری ما بود همه رو من میخوندم و مدام سعی میکردم که ببینم میشه آیا وجه هنری و جمله‌های زیبای تأثیرگذارش رو که گاهی می‌بینید با یک جمله تو یک رمان بنز یک کتاب حرفه واقعا بنز یعنی یه صفحه در قالب یک داستان یک صحنه رو داره تجسم می‌کنه برای شو دو تا جمله زیبا دو تا تشبیه دو تا کنایه اصلا کار 10 تا مقاله و اینا رو می‌کنه خیلی سعی می‌کردم که میشه من اینو بخونم اما به محتواشم بفهمم که کجا درسته یا نادرسته اغلب کتابایی که تو دهه 50 و 60 بود من تو نوجوانی و اوائل جوانی حتی اوائل طلبگی اینا همه من میخوندم خب خیلی تلاش میکردم تفکیک کنم بین محتوا و تکنیک اینا رمان نویسای بیدین بودن یعنی اصلا تو محتوای داستانش حتما خیانت جنسی قمار شرابخوری خیانت دروغ اینا دروغ گفتن به همدیگه رو اینقدر قشنگ ترسیم میکنه که دروغگو میشه قهرمان بتونید یاد بگیرید چگونه قهرمان سازی کنی اما دروغگو نشه قهرمان صادق بشه قهرمان این تفکیک بین هنر و تکنیک و محتوا کار سختیه، همه جاش برای همه شدنی نیست. ولذا خیلی از بچه ها میبینی بچه مسلمونن وارد عرصه میشن، خب تا وقتی که خیلی مطالعه نکردن، سواد رسمیشون کمه، کارای اسلامی و اینا میکنن، وجه هنریش ضعیفتره، وجه محتوایش خوبه. بعد که شروع میکنن توی عرصه ها میرن، چون مطالعات اسلامی که ندارن، که کلن 4 تا مقاله اسلامی، 2 تا کتاب ناقص خوندن، نمیدونم از کی فلان ناق، اینا دیگه اسلامی شدن، اسلام شناس شدن، تا آخر عمرشون بس شونه. ولی از اون طرف داره مدام میخونه، داره مدام فیلم میبینه، 100 تا مسئله مطرح میشه، ظاهرش تکنیکی است ولی در واقع محتوایی است. مسئله جبر و اختیار، مسئله عشق، عشق زمینی آسمانی، مسئله خانواده، خیانت جنسی، مسئله حرص، مسئله زهد، اینکه خدا هست نیست، یعنی چی خدا، عالم غیب چیست، خرافات فرقش با غیب چیست، خب اینا پیش میاد. خودش هم ناخودآگاه به اینا، نه کتاب خونده، نه استاد میبینه، نه سواد داره میبینی. لذا این بچه ها غالبا اینجوریه، هر چی که تو این سیر رسمی آکادمیک بیشتر کتابای رسمی میخونن و فیلم میبینن، اون خلوص فطریشون ضعیف‌تر میشه، کم کم نسبیگرا، شکاک، اصلا چی معلوم چی درسته چی غلطه. بعد از اون طرف فشارهای زندگی که هست، که بالاخره پول باید داشته باشی، شهرت میخوای، اینا اونا هم یه اختزاعاتی داره که غالبش میره تو عوالم خیانت به خود و دیگران و اینا. کم کم میفهمه یک کار غلطه، مسلمان این کارو نباید بکنه، این فیلمو نباید بسازه، این شعر رو نباید اینجوری بگه، میفهمه میگه دیگه. اینجا همش انحرافات ذهنی و تئوریک نیست، اون وجه نفسانیت ما غالب میشه. لذا میبینی هر چی بچه‌ها به اصطلاح تجربه بیشتر و مطالعات آکادمیکشون بیشتر میشه، کم کم در اون اصل حق و باطل بیشتر شک میکنن. چرا؟ چون هم سواد نظری اسلامیشون بسیار ضعیف، اغلب مطالعات اسلامی ندارن. باید هنرمند مسلمان زیاد کتاب بخونه، زیاد اگه تو حوزه سینما زیاد فیلم ببینه، هر کاری که هست باید زیاد کار بکنه، اما در کنار و به موازات او باید زیاد اسلام بخونه، باید زیاد اسلام بخونی. یه عالم این سوالات پاسخش توی قرآن کریم، تو آیاتش که گاهی ما رمضان میخونی نمیفهمی اینا پاسخ همون سوالات توست. احادیثی است، یک کسی رو منبر میگه تو نمیفهمی این جواب همون سوال به اصطلاح جبر و اختیار جناب عالی است که فیلم جبرگرای مادی میسازی یا موسیقی مأیوس کننده میسازی. خب موسیقی الان موسیقی داری که مروج خشونت، درسته یا نه؟ موسیقی جنون آفرین، موسیقی که به جایی که به تو آرامش بده مضطربت میکنه، روح تو وحشی میکنه، خشنت میکنه. موسیقی هایی هست که وقتی گوش نکردی مؤدبی، وقتی گوش میکنی بی‌تربیت میشی، با پدرت مادرت با دوست به همه توهین میکنی. خب اینا آثار انواع موسیقیه. موسیقی هست که اختیار کنترل شهوت ازت میگیره، وقتی گوش میکنی دلت میخواد همون لحظه یه گناهی رو انجام بده، هوس روح شیب وجودیت میره به اوسن. موسیقی که خشونت را میزه، موسیقی که شهوت رو تحریک میکنه، موسیقی که میبره تو حوزه مالی خولیا و توهمات. لذا حکمای اخلاقی میگن حتی موسیقی حلال رو زیاد گوش نگنین، زیاد معتاد نشی، چون وقتی کسی تو غرق شد تو موسیقی این توهمی میشه، واقعیت گریزه، ارادهش ضعیف میشه. آدمای با اراده قوی نمیبینید، روحش ممکنه لطیف میشه، زود رنج میشه، حساس میشه، ولی دیگه اراده های قوی، تصمیم های قوی بزرگ کم میشه. بعد وقتی کسی مدام فیلم میبینه، مدام موسیقی گوش میکنه، که یک مرضی یعنی مصری میشه، بخش مهمی از جوانان و نوجوانا، بچهای خوب اما بیکار، یه ابزارم در اختیار. حالا غیر از این که از این طریق کشیده بشه به سمت فساد و گناه و عادی شدن گناه، عادی شدن این مسائل که اون خطر بزرگه، یا این انحرافات دیگه، اصلا سالمترین موسیقی و فیلم وقتی که یک سره رفتی تو عالم تخیل و رؤیا و صوت و اینا، دیگه واقعیت نمیبینی، زود شکست میخوری در برابر واقعیات، زود مایوس میشی، زود خسته میشی، روحت دیگه شاعرانه نیست، هپروتی میشه. یعنی دلت میخواد میگه که میشه من اون بالا برم بدون اینکه سختی از پله ها بالا رفتن باشه، میشه از دیوار رد شه. اینجوری میشه، یعنی تو رو از واقعیت دور، مرابطه هنر و واقعیت یه بخشم اینه. یه هنری داریم واقع بین، یه هنری داریم واقع گرا. واقع گرایی هنر غیر متعهده، هنر کاسبه، البته غیر متعهد به حقیقت ها، ولی ما هنر مطلقا غیر متعهد داریم و نداریم؟ نداریم. هر هنر و هر هنرمندی حتما متعهد به یک چیزیست. دعوا اینه که بحث اینه که متعهد به چی هستی. یه سری هنرمندان متعهد به پولن، پول برای خودشون، متعهد به شهرت خودش، متعهد به جاه طلبی. تو هم متعهدی، متعهد به شهوتی، متعهد به شهرت طلبی خودت هستی. یه عده متعهدن به حقیقت، به عدالت، به اخلاق اجتماعی، خدمت به خلق، تقرب به خداوند، کمک به اجرای عدالت، امر به معروف نهی از منکر، سینمای امر به معروف نهی از منکر مطابق از نوع هنرمندانش، نه بی هنرانش. پس هر دوتون متعهدید. او متعهد به حقیقت و فضیلت و عدالت، تو متعهد به شهوت و لذت و شهرتی، متعهد به پولی. اصلا ما هنر غیر متعهد نداریم، هنرمند غیر متعهد نداریم. همه هنرها به نحوی به واقعیت مربوطن، متعهد ارتباط با واقعیت چند نوعه. یکی تفسیر پوزیتیویستی از واقعیت. آقا واقعیت اینه، واقعیت جز به واقعیت بشر، زنا، مواد مخدر، خیانت، ربا، دزدی، قتل، اینا همه هست دیگه. شما وقتی موعظه میکنی، امر به معروف نهی از منکر، اصلاح، عدالت خواهی، آرمانگرایی و فلان، داری واقعیت بشر رو نمیبینی. این واقعیت رو باید به رسمیت بشناسی. بشر همینه، همین موجوده. هی چند هزار ساله هی میگید ای بشر بد، خوب بشو، بی تربیت، با تربیت بشو. خب این هم نتیجهش کجا شده؟ بنابراین این واقعیت رو تسلیم بشید، به رسمیت بشناسید، به رسمیت شناختی. خوب حالا بیا در چارچوب توجیه همین واقعیت فیلم بساز. لذا بعضی وقتی میگن سینمای واقع‌گرا، میگه آقا واقعیت بشر همه ابعاد واقعیت شده، این بشر دستشویی هم میره. این سینما باید بشر رو تو دستشویی هم نشون بده، تو رخت خوابم با همسرش میره، اونم باید نشون بده. نمیدونم فلان جا باید اینا، اسمش سینمای واقع‌گراست، اسمش سینمای واقع‌بینه، هنر واقع‌بینه. واقع‌گرایی رو در نقطه مقابل مثلا حیا و اخلاق قرار میده. آیا حیا، دعوت به حیا، واقع‌بینی نیست؟ یعنی هنر اسلامی یک، مثلا یک از ارزش‌هایی که اگر تو یک سینما هنر شما بتونید تو جامعه تشویق کنی، مفهوم حیاست، مفهوم شرم. ببین اگر جامعه افراد ماها بی شرم شدیم، هیچ جور درست نمیشیم. یعنی ممکنه کل قرآن رو حفظ کنی، متون عرفانی رو حفظ کنیم، استاد اخلاق بشیم، روشن فکر بشی، همه چی بشی، ملا بشی، بی شرم بشی. یعنی بی شرم کسیه که ربا میده میگیره، میگه که ربا نخور. میپرسه برای چی؟ نمیدونی برای چی؟ میگه به ناموس مردم، با ناموس مردم رابطه نزن تو فضای مجازی. میگه برای چی؟ برای چی نزن؟ میگه آقا تقلب نکن، جنس تقلبی تو بازار نده. میگه میشه بگی چرا؟ ایش بیشرمیه نیست. یعنی وقتی که یک نسل، یک جامعه مرماها شرم رو از دست دادیم، دیگه انبیا و حکما عالم بشینن جلوی ما بهترین حرفا رو بزنن، شما خیال میکنی اثر داره؟ اتفاقا او طرف برات بهتر از خودت میگه. میگه آقا ببخشید اینقدر دیگه لطفاً ورور نزنید، میخوای من بگم چی داری میگی؟ میخوای استدلالای فلسفی و اخلاقیشم بگم که چرا چی خوبه چی بده؟ من فهمیدم چی گفتی، نمیخوام. این خطرناکه. حالا اگر یک سینما و هنری آمد مفهوم شرم رو تو جامعه احیا کرد، که آقا خجالت، حیا، کرامت انسانی، حد، کسی که میتونه سوال بکنه، به زبان بیاره که چرا زنا بد است، میفهمه چرا ولی بگه، میگه بازم کی گفته باید ازدواج کنه؟ این با این کار نمیشه کرد. پیامبر فرمود جایی که شرم نبود، همه ارزش‌ها باشه، هیچ کدوم عمل نمیشه. خب از این شاخه به اون شاخه دارم میپرم. من دیگه یه عالم مطلب دیگه آورده بودم از تو حوزه عرفان و فلسفه. تو عرفان نظریه فلسفه رابطه تخیل، رابطه شهود و واقعیت، هنر و واقعیت، 6 تا عنوان در باب مفهوم واقعیت و هنر. متاسفانه نرسیدم به هیچ کدوم از اینا، چون الان باید برم فرودگاه. فقط این سوالاتی که به من دادن همطوری سریع جواب بدم. مبانی نظریه سینمای مردمی و مشارکت مردم در سینما چیست؟ بعد توضیح دادن که مشارکت مردمی رو توی ساختار سیاسی پذیرفتیم، مردم سالاری دینی، تو اقتصادم پذیرفتیم مشارکت مردم در اقتصاد. مشارکت مردم در سینما و رسانه و اینا چیست؟ آیا مردم فقط بیننده باشن یا میتونن تولید کننده باشن، سفارش دهنده، اکران کننده و معیار؟ اینا هر کدوم یک جوابی داره. اولا سینما به عنوان یک تخصص، چون سینما هم یک فن مهارت است، هنره، هم تخصصه، هم یه محتوای اعتقادی است که داری حق یا باطل داری میگی. خب اینا احتیاج به تخصص و درس داره. اگه مرادت از مردم یعنی آدم بی تخصص و عوام، نخیر، اسلام طرفدار تخصصه. مثل که بگی بیایم سد سازی رو مردمی کنیم، مردم خودتون برین سد بسازی. خب میره یک سد خراب میسازه، چند میلیون پول خرج میکنه، بعد هم سد خراب میشه، هم شهر رو آب میگیره. اگر منظورتون از سینمای مردمی یعنی سینمای بدون آموزش و تخصص و بدون سواد، یعنی سینمای همو عوام. همه جا علم مقدم است بر جهل، همه جا تخصص مقدم است بر عوام بودن. میگید آیا میتوانند مردم تولید کننده باشن؟ به این به یک معنا بله، به یک معنا که عرض کردم نه. آیا میتونن مردم سفارش دهنده باشن؟ بعد سوال کردن اصلا مفهوم سفارش دادن، سینمای سفارشی، هنر سفارشی یه مفهوم خوبیه یا بده؟ این بستگی داره کی داره چی سفارش میده. یک کسی داره غذای سالمی سفارش میده برای گرسنگان، این خوبه. یک کسی داره غذای آلوده مسموم سفارش میده برای منافع خودش و به ضرر جامعه، خب بده. اصلا چرا مطلق با مفاهیم برخورد میکنید؟ تکنیک خوب است یا بد؟ سینما بد است یا خوب؟ سفارش بد است یا خوب؟ آخه چرا اینجوری؟ یکم با مفاهیم اسلامی، ارزش‌های اسلامی اگه آشنا بشید می‌بینیم این سوالای روحوا به درد نمی‌خوره، اینا سوال نیست اصلا. سفارش خوب، سینمای سفارشی خوب است یا بد است؟ خوب است و بد است. خود امر به معروف نهی از منکر سفارشه. سینمای سفارشی به این معنا که جناب علی پول داری، نفوذ داری، میتونی سفارش بده. یک چند تا هنرمند هستن که اینا بیکارن، خیلی هم گرایشای طرف شما رو ندارن، ولی برای پول حاضره هم فیلم الهی بسازه هم فیلم شیطانی بسازه، پول بهش برسه. حالا اینجا شما امکانات داری بری به این سفارش بده که آقا شما بیا تو حوزه مفاهیم انسانی اسلامی این فیلمو بساز، از ارزش شماره 6 دفاع کن. 100 تا ارزش داریم، از این ارزش یه فیلم بساز، یک فیلم کوتاه بساز، این ارزش اسلامی رو جا بنداز. همین بحث طلاق و ازدواج، بحث مواد مخدر، مشکلات اجتماعی خودمون، سینمای واقع گرای اسلامی، سینمای انتقادی اسلامی نمیتونه از این صحنه ها غایب باشه. منکراتی که توی یک جامعه هست. دانشگاه های هنر ما مسئولن، باید جواب بدن. شورای انقلاب فرهنگی باید نظارت کنه بر اینا. دانشگاه های هنر و سینما تو کلن ترجمه خانی، ترجمه کن، حفظ کن، نمره بده. مغزها تار عنکبوت بسته. ترجمه، تقلید، تکرار. یا از دیدگاه های اگزیستانسیالیستی تو هنر تقلید میکنن، یا از دیدگاه های پوزیتیویستی، یا از دیدگاه های چی، همه حرفا رو داریم میزنیم. مسلمونش هم اونایی که شخصا مسلمانن، نماز میخونن. با این دانشکده های هنر و این نوع نگاه حوزه به مقوله هنر روبرویم. قوی ترین منبر تاثیرگذار رو افکار و اخلاق عمومی امروز سینما و فضای مجازی است. خب نیستی، مگه مشکلات با ناله حل میشه؟ ادا، یکی سیبیلشو بزرگ میشه، یکی پروفسوری، یکی موهاشو گرد میکنه، یکی شلوارشو، فاق شلوارشو کوتاه میکنه، جای سواد رو مدل آرایش مو گرفته و شلوار چقدر کوتاه چقدر بلنده، چند تا وصله داره شلوارت. او که توی آمریکا شلوار وصله دار میپوشه، او بدبخت برای اینکه پول نداره این کارو کرده. بعد ملامتیه، گفته شما فقیر رو توهین میکنی، بیا من با همین شلوار پاره میام تو خیابون، منو تحقیر کن. او داره اعتراض میکنه به سرمایه‌داری، بعد این نادان اینجا شلوار پاره میپوشه، خیال میکنه این مده. اصلا مثل این موزیکای راک و رپ و اینا، اینا همه اغلب مال سیاهای آمریکایی، آفریقایی، تبرای آمریکاست که اعتراض به عنوان اعتراض به نظام حاکم و به سرمایه‌داری و به سفیدپوستای آهنگارو ساختن. اینا اصلا رپ و اینا همه موسیقی‌های اعتراضیه، موسیقی انقلابیه در آمریکا علیه موسیقی‌های رسمی و نظام حاکم سرمایه‌داری. تو کشورهای ما که میاد خود اینا تبدیل میشه به ابزار غرب‌زدگی، یعنی در خدمت نظام سرمایه‌داری. دانشگاه هنر ما متفکر تربیت نمی‌کنن، مترجم و حافظ. تو حوزه حافظان فقه و اصول تربیت میکنیم، تو دانشگاه هم حافظان کتابای ترجمه ای، همه جزء حفاظن، تذکرت الحفاظ باید بنویسیم و دارو ترجمه. فرمودن که سفارش دهنده باشن مردم، به یک معنا بله، اما به این معنا که مردم سفارش دهنده باشن، این سینمای گیشه ای کدوم بخش از مردم؟ بعضی مردم هستن مخن، اصلا تو سینما شما یک کلمه حرف حساب نزنی، از اول تا آخر چرت و پرت بگی. سفارش دهنده مردمی کدوم مردم آخر؟ به کی سفارش بدی؟ کی سفارش بده؟ به عنوان اکران کننده، میام اگه منظورتون همین اکران ها تو همه جا باشه، اب نداره. اگه یک مفهوم اسلامی الهی است، بله، سینمای اسلامی تو مسجدها الان میره نمایش میدن. اینا بعضی اکران رسمی که نمیشه که اونجا میشه، این ابینه. یا معیار، مردم معیارن تو هنر و سینما؟ به یک معنا بله، چون مخاطبتون مردمه. من کار ندارم مردم میفهمن نمیفهمن، گوش میکنن گوش نمیکنن. مردم شعور ندارن، ارزش کار منو نمیفهمن. خب تو برای کی داری کار میکنی؟ برای کی داری فیلم تولید میکنی؟ میخوای خودت بشینی تخمه بخوری فیلم خودت نگاه کنی بعد بگی به به عجب شاهکاری کردیم، یا برای مردم داری کار میکنی؟ به این معنا بله، مردم معیارن. تأثیر رو مردم چه تأثیری گذاشتی؟ معیارن. اما به این معنا که یه چیزی گفتم که مردم مبتذل‌ترین سطوح مردم خوششون بیاد. نه خیر، مردم معیار نیستن. مردم رو باید تربیت کنی. آقا اگر به این معنای دوم مردم معیار بودن، تا همین الان بشریت هنوز قارنشین بود. هنوز ملت ما بت‌پرست یا آتش پرست بود. مصلح میاد جلوی مردم میسته. مگه ای توده نادان، شما تو خرافاتی، تو جهلی، تو شرکی. پس مردمی بودن یعنی تابع مردم؟ کدوم مردم؟ چرا؟ تا چه حد؟ یک تعریف از مردمی بودن غلطه، یعنی ضد اصلاح، ضد انقلاب، ضد ارتقا، ضد تکامل. دموکراسی به این معنا که ببینیم بیشتر مردم از چه خوششون میاد همون کارو بکنیم. خب این یعنی رشد نکنه جامعه، یعنی همیشه راکت در جا بزنه و فسیل و فاسد بشه. ممکنه یک مردمی دوست داشته باشن یک گندکاری بکنن برای که خوششون میاد. بعد دیگه دموکراسی این که میگه اکثریت چی میگه ما باید تابع اونا باشیم. خب اکثریت ممکن تو یک جامعه آدمای عوام نادانی باشن. همین دموکراسی گفت در بعضی جوامع چون اکثریت گفتن هم جنس بازی خوبه، هم جنس بازی بشه و جزء حقوق بشه و قانون. باید جلوی بخشی از گرایشات و تمایلات غلط رو در مردم بیستی، والا تو مصلح نیستی، تو روشن فکر نیستی. بل لا تتبع اهواهم. آیا مشارکت گرفتن از مردم و ظرفیت‌های داوطلب از سر دغدغه دینی قابل قبول است؟ حتما. آیا می شود گفت تنها راه یا یکی از بهترین راه‌ها برای نجات سینما و جلوگیری از انحراف او هم همین است؟ بله، یکی از راه‌هاش ممکن همین باشه. یعنی وقتی سیستم رسمی انقلابی عمل نمی‌کنه، به دین و مکتب کار نداره، یک سیستم انقلابی مردمی میتونه از پایین فشار بیاره؟ بله میتونه. آیا می توان گفت مردم سال 58 جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردن، حال نیاز به جمهوری اسلامی سینمای ایران داریم؟ بله دیگه، حالا تعابیر متعدد برای یک حرفی. آیا بعضی شاخه ها ذاتاً دینی ترن؟ عرض کردیم. آیا گرافیک و بازی رایانه‌ای می تواند دینی باشد؟ خب معلومه که می تواند ضد دینی باشد، می تواند دینی باشد. بازی رایانه‌ای که فقط آقا بازی رایانه‌ای هست که عصبانی میشی میخوای با همه دعوا کنی. وقتی داری بازی میکنی میخوای کار رو انجام بدی، اونجا نمیشه. بازی رایانه‌ای دیدم که بچه ها مسابقه میزنن چجوری همسایه رو آزار بدن بیشتر. از پنجره میرفتم تو خونه همسایه خرابکاری میکرد، تا صاحب خونه میامد از پنجره میامد اونجا باز حالش به هم ریخت، خونش اتاق خوابش به هم ریخت. خب یه بازی رایانه‌ای غیر اسلامیه. لذت از طریق مردم آزاری، تمرین لذت مردم آزاری، در حالی که همین هیجان مخفی کاری رو شما میتونید اینجوری بذارید. هیجان تو کارهای حق هم هست. هیجان رو، لذت و هیجان رو تو کارهای درست تعریف کن، نه تو کارهای غلط. تو تجاوز به ناموس مردم، زدن بانک، همسایه آزاری، چه تو سینما چه توی فلان. کمدی دو جور میشه خندید آقا. خنده احمقها یه کمدی احمقاست. خنده هم خنده عقلا. کاریکاتور اسلامی غیر اسلامی داره. گرافیک همینطور، مجسمه سازی همینطور. آقا یه مجسمه میسازی وقتی کسی نگاه میکنه فقط پیام منفی میگیره. پیام میگه که همه جهان واسه کی شیر تو شیره. یک مجسمه واسه وقتی نگاه میکنه نگاه توحیدی حتی پیدا میکنه. من مجسمه توی یک از شهرها دیدم، سر چهارراه گذاشتن، یه جوانی یه پیرمرد رو کول گرفته از چهارراه داره رد میشه. همین مجسمه کنار خیابون یک پیام اسلامی، یک امر به معروفه. یه مجسمه دیگه توی یک از همین شهرهای خودمون دیدم که خانواده نشستن پاهاشو گذاشته رو شکم باباش به حساب میخواد صمیمیت نشون بده. او یکی میدونم چیکار میکنه، یکی او برداره چی. خب با مجسمه با همه هنرها میشه حرف حساب و حرف ناحساب زد. ممکنه شما بگی آقا نخیر، یه هنری هست که باش حرف حساب نمیشه رد زد. اگر بود و ثابت کردی، بله ما میگیم او شاخه اسلامی نیست. ولی کو فهمیدن آیا میتوان فکر کرد تئاتر از سینما دینی تر است؟ نخیر، تئاتر دینی و غیر دینی داری، نیمچه دینی داری، سینماش هم همینطوره. من نمیفهمم دوستان، یک کمی مطالعات اسلامی بعضی از این تقسیمات سینما و هنر به دینی و غیر دینی یا تکنولوژیک، اینا اتفاقا خودش مفاهیم مکاتب غربی دیگری است. اونا رو خوندین چون ظاهرش دفاع از دین و معنویت و انتقاد به مدرنیته، بعضی دوستان فکر میکنن اونا حرفای اسلامیه. مخاطب سینمای انقلاب اسلامی و اسلامی چه کسانی باشن؟ توده مردم یا صرفا جناح مؤمن؟ همه مخاطب دین کیه؟ لایه‌های معرفتی داره، مخاطبم لایه‌های مخاطب داریم. فرمودن ما یک سری سیاست‌های کلی برای تولید فیلم و ارزیابی آنها نوشته‌اند، نظر شما چیست؟ خب من اون ملاکاتونو دوستان ببینم بعد عرض بکنم. نسبت سینما با انقلاب اسلامی را از چه منظری تعریف کنیم؟ از منظر همین که امام گفت دانشگاه هست و ابزار امر به معروف و نهی از منکر، ابزار اقامه قسط میتونه باشه یا ابزار ابطال قسط. چرا تجربه موفق و جهانی هنوز در تبیین انقلاب اسلامی با مدیوم سینما نتوانستیم داشته باشیم؟ این سوال شما با جواب بدید. این سوال شما نباید بپرسید، شما باید جواب بدین. یعنی تمام کسانی که تو حوزه هنر و سینما دارن کار میکنن، اونا باید جواب بدن. دانشگاه هنر ما، دانشگاه های علوم انسانی ما، حوزه علمیه ما، صدا و سیما ما، شورای انقلاب فرهنگی، این شما باید، اینا باید جواب بدن. همه با جوابن که چرا نکردی. این معنیش این نیستش که انقلاب اسلامی با سینما نمیتواند کار کند. آقا هر کاری که دشمنان شما میتونن بکنن برخلاف اسلام، شما همون کارو به نفع اسلام میتونید بکنید. یک تعبیر قشنگی داره عالم بزرگ لبنانی، هدایت از همون جایی شروع میشه که زلالت شروع شد. زلالت از تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی عمومی شروع شد، هدایت هم باید از همون شروع بشه. زلالت از سینما، هدایت هم در سینما، یعنی در سینما تحقق پیدا کنه. آیا اثرگذاری خوب هم در ماهیت سینمای دینی مؤثر است؟ حتما مؤثر است. منتها چه اثری، چه اثری گذاشتی؟ اما کسی بگه آقا اسلام فقط به اثر کار داره، به نوع اثرگذاری کار نداره، خب اینطوری نیست آقا. ائمه ما به شاعری که خوب شعر میگفت، ها، دو تا شاعر مفاهیم اسلامی میگفتن ولی یکی قشنگتر شعر میگفت، اون که قشنگتر میگفت صله بیشتری داده. پس اصلا اگه شما اثرگذاری برات مهم نیست، برای چی شعر میگی؟ برای چی میری سراغ سینما، سراغ هنر؟ هم اثرگذاری مهمه، هم چه اثرگذاری. اصلا مگر تو شرایط امر به معروف نهی از منکر یکیش چیه؟ احتمال اثر. خب اگه سینما توانست این احتمال اثر رو بالا ببره، جهانی کنه، یعنی شما امر به معروفت جهانی شده. سینمای دینی است که اثر مثبت داشته باشد؟ بله. یا سینمایی است که اثرگذاری بیشتر داشته باشد؟ سینمای دینی سینمایی است که اثر مثبت داره، اما هر چه اثرگذاری بیشتر، اون هنر هنرتر است. هدف هنر دینی رو که گسترش ارزش هاست بیشتر تحقق میبخشد. ماهیت سینمای دینی وابسته به چیست؟ محتوا، بله. قالب، اگر مرادتون از قالب تکنیک و فن و ایناست، به قالب تو اسلام نگفتن چه قالبی آری چه قالبی نه، گفتن اثر، به اثرش نگاه کن. جهت، بله، جهت با محتوا مربوطه دیگه، جدا نیست. مخاطب، همه آحاد بشر مخاطب هنر دینی هست. شما هم باید سینمای اسلامی روشن فکرانه بسازی که تو کل دنیا ممکنه 100,000 نفر بیشتر بیننده نداشته باشه، ولی رو اونا باید اثر بگذاری. هم باید فیلم بسازی که رو بچه های کوچیک تو همه خونه هایم اثر بذاره، همه مخاطبا، چون همه بشریت مخاطب انبیا هن. حتی فرعونش مخاطب انبیا است. برای همه مخاطب باید فیلم دینی بسازی اگه میتونی. یا ابزار، ابزار در اسلام بسته به آثارش حلال و حرام میشه. خود سنگ و چوب و صوت و تصویر نه حلال است نه حرام، یعنی حلال است، اصلا حرام نیست، مگر ثابت بشود که اثر حرام داره. آقا منطق اصول فقه شیعه اینه، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه بعینه حرام. همه چیز، همه ابزارها، همه روشها در اسلام حلال است، مشروع است، مگر بدانی یک روش خاص، یک ابزار خاص، اون حرامه، یعنی اثر حرام داره. آیه و حدیث مشخصی داره یا عقلت با برهان واضح میگه این جز اثر بد نداره، اونجا میشه به همون اندازه حرام. اگر موقته، موقتا حرامه. آقا یک اسلامی داریم که میگه همه چی حرامه مگه ثابت بشه حلاله. این نظر فقهای شیعه نیست. فقهای شیعه اصالت البرائعی هستن. آقا اصل اینه که همه جا نجسه، همه چیز نجسه، مگه خودمون مشخصا مطمئن باشیم این پاکه؟ این اسلامی نیست، شیعه برعکسشون میگه. امام علیه السلام میفرماد کل شیء تی لک طاهر، همه چیز پاک، همه چیز تو عالم باید پاک بدونی، الا چیزی را که مشخصا بدانی یا یک احتمال قوی و عقلایی بدی که این نجسه. اون نجسه، نه همه ی عالم. او ابزار، اون فیلم خاص حرام میشه، نه کل ابزارها. مگر اینکه بگی آقا یه ابزارهایی هست حلاله، ولی الان وقتی آمد این استفاده حرامش از استفاده حلالش غالب بیشتره. فلان ابزار حلاله ولی وقتی من آوردم تو خونم استفاده حرام ازش بیشتر میشه. خب اینجا به دلیل اون اثرش میشه چی؟ حرام. نه به خاطر خود اون ابزار. بعد گفتن آیا به خاطر سینماگر تقسیم میشود به دینی یا غیر دینی؟ بله، سینماگر اگر اهداف و اخلاق الهی داره اون فیلم دینی میسازه، اگه نداره که نمیسازه، مگر یک جزء به اصطلاح تکنسین های رده 3 و 4 باشه که بگن آقا جناب علی اصلا ممکنه کافر باشی اما مونتاژ تدوینت درجه 1ه، تو طبق عقاید خودت که من نمیخوام مونتاژ کنی، طبق حرفی که من میزنم باید مونتاژ کنی، عیبی نداره. از یک کافر، از یک آدم حتی فاسد شما تو روش استفاده کنید، چنان که سید همیری دارید شاعر قوی شرابم لب تر میکرد، شعرم به نفع اهل بیت هم میگفت. امام علیه السلام براش صله و جایزه فرستادن، بعد اصلا گفتن آقا این که اخلاقش تو اسلامی نیست که، فهمودن من مشروب خوریشو تشویق نکردم، من این شعرهایی که داره میگه این شعرها در جهت دفاع از حقه، من از شعرشو تشویق کردم. اون مسئله باید حلش کنیم، جذبش کنید، اصلاحش کنید، شعرشو از دست نده. پس سینماگر حتی نامسلمان میتواند یک فیلمی بسازد ارزش‌های اسلامی درش باشد، تا او حد اب نداره باش همکاری کن، تقویتش هم بکن. بله البته هرچه همینطوره. ما اصلا باید کار کنیم تکنسیانای ما مسلمان خوب باشن، مسلمانان ما تکنسیانای خوب باشن، تا دیگه تو ابزارم ما نیازمند به دیگران نباشیم. فرمودن آیا تا به حال فیلم دینی ساختن نام ببرید؟ انگار که مثلا ما ترازوی فیلم دینی و غیر دینی. بنده معتقدم تمام فیلم‌ها، همه فیلم‌های خارجی داخلی رو بذار جلو، با معیار بحث بکنیم، راجع به هر فیلمی میتونیم نمره بدیم، میتونیم بگیم این فیلم از این جهت دینی است، از این جهت یک غیر اسلامی است، این بعدش یه ارزش اسلامی است، این بعدش خلاف ارزش اسلامی است. یعنی همه سینماها به نظر من به طور نسبی، همه فیلم‌ها تا یه حد دینی هستند تا یه حد غیر دینی هستند، نمره‌هاشون با هم فرق می‌کنه. به لحاظ هنری چنان که نمره‌ها فرق می‌کنه، یکی هنری یکی بی هنریه، به لحاظ محتوا هم همینطوره. خیلی هم اگه بخوایم راجع به اینا همش هر سال بشینیم همین حرف، آیا سینمای دینی ممکن است؟ آیا معنادار است؟ تا کی می‌خوایم حرفا رو بزنیم؟ راه بیفتیم. ما الان بچه‌های جوانی می‌بینیم راه افتادن و فیلم‌های ساختن واقعا اثرگذار، تو سطح جهان مخاطب داره پیدا می‌کنه. دینی هم هست، انقلابی هم هست. منتها دینی بودن امر نسبی است. هنر بودن هم نسبی است. نمره داره، درجه داره. و السلام علیکم و رحمت الله.